میکنم که هزار لطف میکنیم با ما همراه هستیم. صفر 912 36 08 مرقوم فرمودن ممنون از برنامه خیلی خوبتون، کاش روزای بیشتری رو در هفته برای پخش برنامه آشتیکنان پیشبینی میکردین. من فکر میکنم که اگر حالا اون تعداد برنامه زیاد و کم بودنش مهم نیست، ما همین با برنامه اندکمونم بتونیم در کنار شما باشیم و شما هم یار و یاور ما باشین، این هم ما رو بس هست. خدا رو شکر میکنیم که میتونیم خدمتگزار شما گرچه در یک ساعت در کل هفته باشیم. ممنونم البتتون. برنامه بسیار آموزنده برای خانواده هایی است که امروزه مشکلات زیادی رو دارن و ممنونیم از اینکه اعتماد سازی میکنین و مردم رو سعی میکنین به اون چی که نیاز هست هدایتشون بکنین. عزیزی هستم به نام آقای اعتمادی از استان گلستان. آقای اعتمادی ممنون هستیم که اعتماد کردین به برنامه رادیو فرهنگ و برنامه آشتی کنان که ما در خدمتون بودیم و انشاءالله تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه خواهید بود. ممنونم. ممنون هستیم تا این لحظه با ما همراه بودین و انشاءالله تا انتهای برنامه با ما همراه خواهید بود. پیامک های تعدادی از شما عزیزان رو خوندیم، انقدر پیامک برای ما محبت کردیم فرستادیم و جالبه که بگم همه هم هزار لطف کردین، همش از خوب بودن برنامه عنوان کردین که ای کاش انتقاد بکنیم. ما این انتقاد باعث بشه که معایب خوب زیادی که داریم یکی که معایب خودمون رو رفع بکنیم و بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. سپاسگزارم از حضورتون و اما ادامه برنامه رو در خدمت سرکار خانم بابایی هستیم با خانم شعبانی عزیز مهمان برنامه. خانم شعبانی شما میفرمین، خانم بابایی شما صحبت میکنین، هر کدوم صحبت میکنین بفرمین بقیه مطلب رو. خانم بابایی شما بفرمین.
خانم شعبانی خیلی ممنون که این همه توضیحات رو خوب دادین. حالا دلم میخواد درباره خانواده‌ای که توش بزرگ شدید و دوران کودکی تا اون سنی که به زندگی مشترک تعلق پیدا کنید و شروع بکنید یه مقدار توضیحاتی در اون باره به ما بدید.
خب من در یک خانواده پر جمعیت زندگی کردم و در واقع ما 4 خواهر هستیم، یعنی پدر مادر من 4 فرزند دارن که هر 4 دختر هستن.
برادر ندادید؟
خیر.
بله.
و جای خالش همیشه حس می‌شده، چون که من فکر می‌کنم که یعنی من از بچگی یادمه که چقدر دوست داشتن که پسر داشتم. من فرزند دوم هستم. فرزند آخر فکر می‌کردیم خواهر کوچیکم، فکر می‌کردیم پسره که ایشون هم دختر شدن. خانواده پدری من خیلی پدرسالارانه بود. یعنی و هنوزم هست. من در یه همچین خانواده‌ای
پدرسالارانه میتونم خواهش کنم بفرمایید یعنی چی؟
یعنی اینکه حرف پدر، یعنی اینکه پدر تصمیم
و مادر چه عکس العملی داشتن؟
مادرم تابه بودن، مطیع بودن و میپذیرفتن تصمیمات ایشونو و اصلا منتظر بودن ایشون تصمیم بگیرن. در تمامی مراحل من هر اتفاقی که میفته، یه مسافرت ساده، ساعت حرکت مسافرت، پدر تصمیم میگرفته.
آیا تو تصمیماتشون شده بود که اشتباه هم بکنن؟
خب حقیقتش من چیزی اونجوری به اون صورت یادم نمیاد که بگم، ولی چون من خیلی پدرم دوست دارم همیشه هم تحسینش رو میکنم، نمیتونم اینو بگم که اشتباه داشتم، ولی خب قطعا داشتن دیگه، وقتی مشورت نبوده یه دو ذهن به نظر من بهتر از یه ذهن دیگه.
همیشه من فکر میکنم که در قضاوت رو واقعا پیش بپردازیم قشنگتره. شما اوایل فرمایشتون به یک چیزی اشاره کردین، گفتین ما زمانی که زندگی رو شروع کردیم چقدر خوب بود که حتما یه مشاوره توی زندگیمون داشتیم و با اون مشاوره میکردیم. من میخوام این سوال بکنم، آیا پدر مادر شما که الان با توجه به این که میگیم پدر سالاری هم هست، آیا نه اصلا به چیزی به نام مشاوره رجوع کردند تا این لحظه که الان با ما صحبت میکنین؟
خود پدر مادرم؟
بله
بله بله
رجوع کرده بودن؟
بله.
مگه نمیگین مادرم پذیرفته بود؟ ما که پذیرفته بود دیگه چی رو رجوع کردن؟
خب پدر با دوست، پدر من پزشک هستن، خب دوستانشون که در واقع روان پزشکی خوندن خیلی مشاوره میکنم، و وقتی من میدیدم مثلا مهمان بودن منزل ما، مادر من یه تایم طولانی افسردگی داشتن. و من میدیدم که پدر مادر همراه مهمان خونمون که پزشک بودن، روان پزشک بودن، مشاوره داشتن، صحبت میکردن توی اتاق، و اینا رو یادم میاد.
آیا به نظر شما افسردگی مادرتون به خاطر اون پدر سالاریه؟
پدر سالاری شاید از دید ببخشید وسط حرفتون پریدم قطع کردم حرفتون، شاید از دید من باشه، میدونین چی میگم، شاید به این شدتی که من میگم هم نبوده، شاید اگه خود مامان اینجا باشن و پدر باشن بگن اینجوری نبوده، اینجوری من به عنوان جایگاه هم توی فرزند و الان توی زندگی که دارم، تجربه که دارم فکر میکنم، شاید توی اون زمان و توی اون جامعه میطلبیده اصلا که اینطوری پدر رفتار کنن.
بله. به هر حال ممنون هستیم که حالا شما با یه دید بی‌طرفانه دارین قضاوت میکنین، هم مادر رو سعی میکنین در اینجا حفظشون کنین، هم پدر رو. خانم بابایی،
همینجا بهتره که با همدیگه گفتمانی داشته باشیم. خانم شبانی عزیز، شما فرمودید که ممکنه من به عنوان یک فرزند احساس کنم که پدر من پدر سالار بوده، خب
بله.
میخوام ببینم رفتارشون با شما چطور بود که احساس میکردید پدر سالاره، پدر همراه نیست، پدر فرماندهه، پدر حکم کننده است. از چه رفتار پدر این رو احساس کردی؟ چی شد که این حس رو بهت داد که پدر پدر سالاره؟
اتفاقا ایشون با خود بنده، شخص بنده، بقیه خواهرها حالا کمتر ارتباط نزدیکتری داشتن و دارند، یعنی هنوز هم من مشکلاتم رو با پدرم در میون میذارم و ارتباطمون نزدیکه، همراه بودن توی تفریحات، مشکلاتمون، شاید اول مشکلات دوران نوجوانی به هر حال برای آدم پیش میاد، من با پدرم مطرح میکردم، یعنی فضایی رو ایشون ایجاد کرده بودن که من میتونستم برم بگم مسائل و مشکلاتی که برام به وجود اومده بود. من دیدگاه هم به این بود که خب مثلا چون الان احساس میکنم که خب تو مسائلی که پیش میاد توی خونه منم باید سهیم باشم تو تصمیم گیریش، بعد چیزی که یادم میاد میدیدم تو خونه پدری ولی پدر تصمیم میگرفت و مادر تصمیم نمیگرفت، شاید فکر میکنم پدر سالاری بوده، اونجوری هم حاکم نبودن، حالا ما بگیم حاکم خانه بودن یا مثلا قدرتی بوده یا دستور میدادن، یه سری مقرراتی داشتن که خب همه پدر مادر رو دارن، مادرم هم داشتن پدرم هم داشتن، ولی خب ما بیشتر از پدر حساب میبردیم با این تا مادر، شرایطی که درست شده بود برامون اینجوری بود که بیشتر از پدر حساب میبردیم.
خب فرمودید که شما برادر نداشتید، 4 تا خواهر بود، درسته؟
بله الان هم هستیم.
هستید؟ زنده باشید. خدمتتون عرض کنم که این استقلال طلبی شما و این که نقش خودتون رو توی خانواده شخصی خودت که الان تشکیل دادی چطور میخواستی نقش داشته باشی که الان نداری؟ میدونی به من گفتی تداخل نقش داشتی، جای یک همسرتون تصمیم گیری میکردی، دوست داشتی کارای مردونه رو خودت انجام بدی. فکر میکنی که رفتار پدر یا مادر چقدر تقویت کننده بود توی این رفتار شما؟
خب ببینین توی
دلم بخواد از تجربیات بچگی خودت، تجربیات نوجوانی خودت، تجربیات جوانی خودت بگی که این تجربیات چه تأثیری گذاشته توی رفتار اکنون تو.
خب ببینین مثلا من از میخوام جواب سوالتون تو دو بخش بدم. یه بخش مربوط به رفتار خودمه که من فکر میکنم اینا ذاتی توی من بوده، که مثلا من بچگی دوست داشتم خودم غذا بخورم، سنی که خب فرزند نمیتونه خودش غذا بخوره،
استقلال طلب بودیم.
بله، دوست داشتم خودم لباس بپوشم، لباسامو بپوشم، کارامو خودم انجام بدم. بعد خب رسیدیم به سنی که مثلا نوجوانی، سنی که من هنوز از نظر قانونی نمیتونستم رانندگی کنم ولی من به زور میخواستم این کارو انجام بدم و انجام دادم. یه بخشش من فکر میکنم این استقلال طلبی مال اینه که تو ذات من بود، نسبت به خواهرای دیگه‌م نبود. یه بخشش برمیگره به این که من میدیدم که خب توی خونه ما، خونه مادرم نقش کم رنگ تری داره، نقش پدرم پررنگ تره توی تصمیمات، همونطور که گفتم. احساس کنم شاید میخواستم توی خونه خودم نمیدونم، شاید یه جور لجبازی درونی بتونم اسمش رو بذارم، داشتم که من انجام بدم، من بکنم، و همین باعث شد که اشتباه من شد که نقش های ما با هم تداخل پیدا کرد.
یعنی کل میزدن به عبارتی.
خیلی جالب گفت، ببینید خیلی جالب گفت، گفت من میخواستم تو زندگی خودم برخلاف مادرم که مطیع بود، من برای خودم اعلام وجود کنم،
بگم
که خانوم نه، بگم که خانوم ها توی خونه حق دارن.
بله.
اگر مادر من مورد یک مقدار بیتوجهی یا کم توجهی پدر قرار گرفت، من میخوام برخلاف مادرم باشم، من میخوام یه زن استقلال طلب باشم، من میخوام اینطور باشم. ولی همینجا به همین نکته میتونیم اشاره کنیم که اگر خانم شعبانی یک مقدار نسبت به این افکار خودشون که توی خانواده پدریشون شکل گرفته توجه بیشتری میکردن و یاد میگرفتن که ممکنه این افکار جذاب باشه، خوشایند باشه، ولی طرف مقابلشون ممکنه که این رفتار رو براشون خوشایند نباشه و باعث بشه که یک مقداری توی نقش هاشون اشکال پیش بیاد. شنوندگان عزیز، من برای همین بارها خدمتون عرض کردم که اگر میخواهید توی زندگی مشترک یک مقداری آسان‌تر حرکت کنید، روزهاتون رو با خوشحالی و شادابی بگذرونید، این هستش که خودتون رو بشناسید و یک مقدار در خودتون خودکاوی کنید و بدونید که چه رفتارهایی باعث آرامش شما و آرامش فردی هست که به عنوان همسر در زندگی مشترک شما قرار گرفته. و اینو میخوام به خانم شعبانی هم بگم. خانم شعبانی، الان خیلی راحت شما میتونید با چندین جلسه تمرین که تشریف ببرید پیش همکار من، به شما تمرینایی داده میشه که از این افکار خودتون بتونید به نحو احسن استفاده کنید. از این تجربیاتی که توی خونه گرفتید، ما تجربه رو میگیریم که ازش استفاده کنیم در زندگی شخصی خودمون. باید مانع پیشرفت ما نباشه، باید باعث بشه که ما زودتر، بهتر، راحتتر، با آرامش بیشتر زندگیمون رو طی کنیم. شما اگر این دیدگاهاتون رو تغییر بدید، این باوراتون رو تغییر بدید که اگر مامان من اینطور نبود، استقلال داشت، این تصمیم ذهنی شماست، باید اینو یک مقدار تعدیلش کنیم، متعادل ترش بکنیم که بتونیم برای زندگی خودتون این تجربه خانگی چی باشه؟ مفیدتر قرار بگیره. درسته؟
من البته اینجا خواستم به سوال از خانم شعبانی بکنم، آیا به نظر شما این میتونست دخیل باشه نسبت به یه مقدار همسرتون با شما همپا نبودن؟ و اون اینه که شما اومدین استقلال طلبی خودتون رو در خونه یه مقدار پررنگتر نشون بدین، انقدر این استقلال طلبی به تحکم تبدیل شده باشه که شوهر شما ناخودآگاه بگه اگه قراره هی من با ایشون برم، هی ایشون به نوعی به من دستور بده، امر و نهی بکنه، سلا بریم بدونن که خب فاصله بگیرن، دور باشن، به شما بگن خود تنها برو من نمیام. آیا به نظر شما این میتونست یکی از اون علتهای باشه که شما میگین ما به نوعی در طلاق عاطفی داشتیم سیر میکردیم؟
حقیقتش من همین الان که شما دارین سوالو میپرسین فکر کردم به این موضوع، تا الان فکر نکرده بودم، با اینکه با مشاورم خیلی صحبت کردم، خیلی برام جالب بود سوالتون. شاید واقعا بله، بعضی از مواقع شاید به خاطر این همراه نبوده که میگفته که خب هی میخواد خودش تصمیم بگیره، مثلا تو سفر خودش تصمیم بگیره کجا نهار بخوریم، کجا شام بخوریم، کجا متوقف بشیم، کجا بریم، کجا. شاید
دقیقاً
هم درست باشه.
ببینین دقیقاً همون مسئله که پدر محترمتون با مادرتون داشتن عکس اون قضیه. حالا شما نقش پدر رو به عنوان یک همسر در زندگیتون داشتین ایفا میکردین و شوهرتون هم دیگه به تنگ آمده بود، میدید یا باید به جنگ منتهی بشه یا باید بیخیال بشه بگه آقا خیلی خوب پاش کار کنیم بری برو، چون میدونست اگر بیاد اونجا شاید هی شما در جمع بخواییم به نوع ایشون رو مورد سرزنش قرار بدین، ایشون به خاطر فرار از اون سرزنش ها و انتقاد ها و یه مقدار اذیت شدن ها بگن خیلی خوب خانمم برو تنها برو، یعنی انزوای خودشون رو ترجیح بدن به این که بیان و به نوعی اون شمادت شما رو نشنوند.
حالا به این شدتی که دیگه شما میفرمایید نبوده قطعا.
آخه نه ببینید نمیگم قطعا به این شدت بوده،
مثلا سرزنش بوده
برداشت اون آقا، شاید شما شدتی نداشتین ولی اون آقا در برداشتش براش سنگین بوده عزمش. این مهمه، شما از نظرتون این شدت نداره. یه وقت شما ببینید به یه بچه یه اخم مختصر میکنی بچه اشکش جاری میشه، ولی به یه بچه هم هر چی میگه تازه اصلا تخسر میشه، احساس میکنه که باید یه مقدار جریتر بشه.
بله.
اینجا شوهر شما همون بچه باشه که با یک اخم خیلی کوچیک اشکش جاری میشده، منتها اون اشکو برای شما در ظاهر نمیریخته، در درون با خودش جنجالی داشته.
خیلی جالب اشاره کردن آقای جبرائیل پور. ببینید از دیدگاه یک آقا دارن صحبت میکنن.
بله.
ممکنه یک ناسزا، یک به قول معروف بی توجهی، عدم پذیرش، همسر شما احساس میکرد کسی پذیرش نمیکنه. پذیرش میدونی یعنی چی؟ یعنی من تو رو با تمام خصوصیاتت هر اون چه که هستی میپذیرم، ولی این عدم پذیرش رو شما این حس رو به همسرت دادی که من تو رو اینجوری نمیپذیرم، تو باید یک آقایی باشی که فقط فرمانبردار باشی. البته شما فکر میکنی نه اینطوری نگفتم، من به این شدت نبود، ولی شدتشو قرار نیست تو احساس کنی، همسرت داره احساس
چون بر
میکنه،
اون آقا واقع میشده این شدت، یعنی نه بر شما.
یعنی واقعا همینطوره، شما وقتی یک ناسزا رو به یه نفر میگی در نظر خودت یه ناسزاست، ولی وقتی که بر روح اون آسیب میزنی اون روحش آزرده خاطر میشه، اثرش چیز دیگه ایه.
بله این یه حقیقتیست که از نظر شما شاید قابل اغماز بشه، بگیم من چیزی نگفتم، آخه من حرفی نزدم، مدام آقا من دارم میگم اون باشه، همین تندگویی همین تحکم باعث میشه که خب مرده از اون برم دوست نداره سر ناسازگاری با شما داشته باشه، جنگ بکنه و یا از طرفی هم حوصله درگیری نداره، یا همینطوری که الان مثلا خب به هر حال دادگاه خانواده رو آمدین، حالا به هر شکل ممکنه درگیر شدین با هم، خب ایشون میخواستن اونا رو نبینن. به عبارت قدیمی ها میگن که شما شاید مو رو میدیدین، ایشون پیچش رو میدیدن، میدیدن اگه از یاد با شما کل بزنن شاید به یه پیچش رو برسن، همون پیچش که اول میگفتیم ما خیلی پیچیده بود، اون پیچیدگی همی الان داره خوشو نشون میده. دقیقاً با اون پیچیدگی الان داریم میرسیم. خب این باعث میشه که ناخودآگاه اون آقا بگه آقا هر چی شما میگی به خدا درسته. اگر میخوای بگی الان شب، میخوای بگی روزه، روزه. حق با شماست، پس شر بخوابه. به نظر شما اینجور بوده یا نبوده؟
حقیقتش من توی همه مسائل، یعنی توی همه جاهایی که ایشون همراه نبودن اینو نمیپذیرم. تو خب همه جاهایی که همراه نبودن نمیپذیرم. تو بعضی جاها حرف شما رو گفتم که من تازه بهش فکر کردم، یعنی اولین باریه که مطرح شد.
تلنگر خورد به تو.
بله دقیقا. ولی الان که خب حالا فرصت میخوام که بهش بیشتر فکر بکنم، ولی الان میخوام باید به شما جواب بدم، میگم که توی همه جاها نه، اینطوری دیگه نبوده.
خب ببینید خانم،
این باز از نظر شماست. باز من نمیخوام بگم حرف من درسته، باز میخوام خانم بابایی این باز از نظر شماست، چون اگر اصلو بپذیرین همچین اتفاقی میتونست شوهر شما را آزار بده، قطعا تن به همچین کاری نمیدادین. از نظر ببین، معمولا من یه حرفی رو میزنم خودم رو محق میدونم، چون محق میدونم احساس کنم حرف بعدی نزدم. شما خودتون رو جای طرف مقابل بذارین، ببینین آیا اگر این رو میشنیدین یا این عکس العمل رو میدیدین چه میکردین.
بله بله بله،
اینو میخوام عرض کنم. برای خانم ما ممنون هستیم از این که اظهار لطف کردین و برنامه آشیکنان رو دعوتش رو پذیرفتین و در رادیو فرهنگ حضور پیدا کردین در استودیوش. امیدوارم که همیشه موفق و معید بشین. دوست داریم اون خلاصه کلام رو اگر بخوایم پیامی به همسن و سالای خودتون یا خانومای دیگه بدین، یا اونایی که در زندگی مشترک قرار دارن یا میخوان به زندگی مشترک قدم بذارن، به هر حال اون پیام نهایی شما رو ما بشنویم.
خیلی ممنونم از شما و
ما ممنونیم از شما
دکتر. من پیام آخرم همین جمله‌ایه که دلم میخواد بگم که زنانگیتون رو خانوما حفظ کنید، تا جایی که باید زن باشین زن باشین، و آقایونم تا جایی
یعنی جایگاهشون،
جایگاهشون رو، بله جایگاه مردانگیتون رو حفظ کنید به آقایون.
یعنی هر کی در جای خودش،
هر کسی در جایگاه خودش اگر قرار بگیره، جایگاه خودش به طور درست و صحیح قرار بگیره، افراط و تفریط نباشه، من فکر میکنم که خیلی از مشکلات حل میشه.
خیلی ممنونم از شما، اظهار لطف کردین، سپاسگزار. خانم بابایی بشنویم کلام پایین شما.
من یه جمله خوبی اینجا دیدم.
بله.
میگن این عادت هامونه که آینده ما رو میسازه. ما درباره آیندهمون تصمیم نمیگیریم، ما درباره عادت هامون تصمیم میگیریم.
بله. خیلی زیبا بود. ممنونم از شما و ممنون از شما شنوندهای عزیز که اظهار لطف کردیم با ما همراه بودیم، و این دو سه دقیقه آخرش هم دوست دارم که همچنان با ما باشین تا انتهای آخر برنامه رو، دوست دارم باشین با ما. همکارای عزیزی که با ما همکاری داشتند و همیشه هم اظهار لطف میکنن، خانم فاطمه طاهری امنگی، آقای پرهام نوری صدا بردار، و خانم دکتر عسل طاهری ناظر ضبط ما هستند. وجود هیچ کس غم‌ها را از بین نمی‌برد، اما کمک می‌کند با وجود غم‌ها محکم بیستیم. دوست خوب مثل چتری است که باران را متوقف نمی‌کند، اما کمک می‌کند آسوده زیر باران بیستیم. ابرها به آسمان تکیه می‌کنند، درختان به زمین و انسان‌ها به مهربانی یکدیگر. گاهی دلگرمی یکی چنان معجزه ایجاد می کند که انگار خدا در زمین کنار اوست. جاودان با سایه کسانی که شادی را علتند، نه شریک و غم همدیگر باشند. خدا نگهدار.
اگه تمومی دی قلبشون آینه بود، قصه میمرد تو دلامون. اگه میشد آدم ها مهربان بودن همه، دل و دستشون یکی، زبون بودن همه، قصه میمرد تو دلامون، قصه میمرد تو دلامون.
راه که باشد خیالمان راحت است،
راه که باشد خیالمان راحت است،
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشد توی اتاق. به پیرمردی از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
خدایا به حقیقت قرآنت، خدایا به حقیقت توحید، به حقیقت اسلام عزیز، این پرچم قرآن که بر دوش عزیزان ماست، خدا به دست همین عزیزان در جهان به اهتزاز درآور. خدایا به حق حسین ابن علی قسمت می دهیم، ما که عاشقان مکتب شهادتیم، خدا این مقام والا را در رکاب مهدیت می طلبیم. به حق مهدی سلام الله علیه، این مقام بزرگ را هرچه زودتر در رکاب مهدی نصیب ما بفرما. خدا هرچه زودتر رزمندگان من را پیروز و موفق به دل جامعه من بازگردان.
شهید کهابادی به طور خلاصه یکی از افتخارات روحانیت مبارز ما بود. یک انسان پاکباز، با اخلاص، فداکار، کاری و نستوه و خستگی ناپذیر و خوشروحیه. من به خوشروحیگی این انسان کم آدم دیدم. با اون سوابقی که در مبارزه داشت که بنده از سال 42 و 43 یادمه که این شهید عزیز در مبارزات بود و با بعضی از کسانی که در اون وقت و ارکان مبارزه محسوب می شدن و محور فعالیت و تلاش در مبارزه بودن دائما در ارتباط بود در قم، که من از اون وقت زحمات ایشون رو میدونستم. بعدها هم که در تهران، که در نقش روحانیت مبارز، که به عنوان یک روحانی، که به عنوان ارتباط با دوستانی که کارهای سیاسی میکردن، در همه موارد تا قبل از پیروزی انقلاب یک انسان مبارز، فعال، فداکار، علاقمند و سخت کوش بود که هرگز از کار خسته نشد.
ندای آسمانی قرآن است که امروز از سرزمین ایران بر فضای لایتناهای جهان و بر همه محرومان می‌دمد که انسان‌ها مقام شهادت هماهنگ دیگر مقام‌ها نیست.
و حالا نوبت میرسه به درس فارسی پایه 10.
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آورد.